شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان شنونده به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. در این دوشنبه 12 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با دوم ماه دسامبر سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم. خوشحالم که به مدت 60 دقیقه در کنار شما خواهم بود و شما را در این برنامه 22 رادیو فردا همراهی میکنم. در روزی که عباس عراقچی پس از دیدار با بشار اسد عازم ترکیه شد و شرایط سوریه را دشوار توصیف کرد. همچنین رویترز میگه که آمریکا و امارات درباره لغو تحریم‌های اسد در ازای دور شدن از ایران رایزنی کردند. آیا اسد از ایران دور خواهد شد؟
اسد مایل از ایران دست بکشه ولی نمیتونه. اگر نیاز نمیداشت مایل بود از ایران دست بکشه به دو دلیل. یکی اینکه میخواد وارد جامعه جهانی بشه و وارد جامعه عرب و برای این دو کار پیش شرطش این است که نزدیکی زیادش رو به ایران رها بکنه.
و قانون عفاف و حجاب که همچنان تنش میآفریند. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما چه چیزی مهمتر از خبرها، اون هم از نوع تازه ترینشون؟ بشنویم از همکارم نسرین افشار که امروز مسئولیت گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد با وجود برخی حوادث، آتش بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان پابرجاست. این اظهارات در حالی مطرح شد که رسانه‌های لبنانی گزارش دادند ارتش اسرائیل حملاتی هوایی به جنوب لبنان انجام داده است. این حملات پس از آن رخ داد که حزب الله یک حمله خمپاره‌ای به مواضع ارتش اسرائیل انجام داد. در واکنش وزیر دارایی اسرائیل حزب الله را به ارتکابی اشتباهی بزرگ متهم کرد و خواستار پاسخ قاطع و ضربه قوی علیه این گروه شد. تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل در ماه‌های اخیر افزایش یافته، اما جامعه بین‌الملل به تلاش برای حفظ آتش بس ادامه می‌دهند. سالوم زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان از کشورهای اروپایی خواست تا با تلاش‌های روسیه برای اعمال کنترل بر گرجستان مقابله کند. این درخواست پس از 4 شب درگیری معترضان و پلیس در تفلیس مطرح شد. اعتراضات در واکنش به تعویق مذاکرات الحاق گرجستان به اتحادیه اروپا در شامگاه دوشنبه همچنان ادامه دارد و تجمع‌ها و اعتصابات در سراسر کشور برگزار شده است. رئیس جمهور گرجستان از سرکوب معترضان و ضرب و جرح شدید آنها در بازداشتگاه‌ها انتقاد کرد و بر مشروعیت نداشتن دولت و پارلمان تاکید کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تا کنون دست کم 200 نفر در اعتراضات بازداشت شدند. این اعتراضات پس از اعلام تعویق روند الحاق کشور به اتحادیه اروپا تا سال 2028 آغاز شد. دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان رؤسای جمهور روسیه و ایران در گفتگوی تلفنی درباره تشدید وضعیت سوریه تبادل نظر کردند. دو طرف بر حمایت بی قید و شرط از مقامات سوریه برای احیای نظم قانون اساسی و تمامیت ارضی این کشور تاکید کردند. مسعود پزشکیان در این گفتگو تحرکات گروه‌های تروریستی در شمال سوریه را با حمایت اسرائیل دانست و اعلام کرد که ایران برای حمایت از تمامیت ارضی سوریه با روسیه همکاری می‌کند. همزمان گزارش‌ها از افزایش تلفات در نبردهای اخیر میان شورشیان اسلامگرا و نیروهای دولتی سوریه حکایت دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از آغاز درگیری‌ها در 4 شنبه گذشته بیش از 500 نفر کشته شدند. بعد در خبری کوتاه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه دوشنبه در نشست خبری مشترک با جیکاف میلاتوویچ رئیس جمهوری مونتنگرو به تحولات متعددی از جمله حملات اخیر در سوریه پرداخت. آقای اردوغان در این نشست خواستار پایان دادن به بی‌ثباتی 13 ساله در سوریه و توافقی برای متوقف کردن جنگ داخلی این کشور شد. او همچنین تاکید کرد که بزرگترین آرزوی ترکیه حفظ تمامیت ارضی سوریه است و ترکیه برای محافظت از امنیت ملی خود اقدامات لازم را در این کشور انجام خواهد داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح دوشنبه در سفری به آنکارا با هاکان فیدان همتای ترکیه خود دیدار کرد. او در نشست خبری مشترک با فیدان تحولات اخیر سوریه را نگران کننده خواند و بر اهمیت همکاری های دو کشور برای حل این بحران تاکید کرد. دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در یک بیانیه مشترک با بیان اینکه تحولات سوریه را از نزدیک دنبال می‌کنند، از همه طرف‌ها خواستند تنش را در این کشور کاهش دهند. اتحادیه و آمریکا و سه متحد اروپایی آن بر لزوم محافظت از جان افراد و زیرساخت‌های غیر نظامی و پیشگیری از بیجان شدن بیشتر مردم سوریه و بروز اختلال در ارسال کمک‌های بشر دوستانه به آنها تأکید کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از این همراهیتون. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار شب گذشتش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق، شرایط این کشور را در پی حمله شورشیان مسلح به مناطق شمال و شمال غربی این کشور دشوار توصیف کرده. شورشیان دو جبهه ایجاد کردند، یکی مناطق تحت کنترل دولت را هدف قرار داده و دیگری مناطق تحت کنترل گروه‌های کرد در شمال سوریه را. این در حالی است که متحدان حکومت سوریه وعده پشتیبانی داده و گزارش‌های از اعزام شبه نظامیان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی به سوریه نیز منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
درگیری های شدید در حومه شمالی استان حما با پیشروی شورشیان مسلح مخالف حکومت سوریه به این منطقه. ارتش سوریه میگوید با شورشیان مسلح مقابله میکند. درگیری هایی پس از حمله ناگهانی و پیشروی سریع شورشیان مسلحی که تصرف استان ادلب را به طور کامل و اکثر بخش های استان حلب را در دست گرفتند. در عملیاتی که از صبح چهارشنبه 7 آذر شروع شد، شورشیان مسلح را گروه اسلامگرای جهادی هیئت تحریر شام که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود و شماری از گروه های مسلح متحدش تشکیل می دهند. هادی البهره رئیس ائتلاف اپوزیسیون سوریه امروز در کنفرانس خبری که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، سه هدف برای عملیات شورشیان مسلح برشمرد. نخست، پاسخ به حملات نیروهای دولتی سوریه و خارج کردن نیروهای دولتی از منطقه‌ای که حملات از آن صورت می‌گیرد. دوم، خارج کردن نیروهای ایرانی، شبه نظامیان تحت حمایت تهران و همچنین گروه‌های مسلح کرد که آنها را جدایی طلب توصیف کرد از سوریه. و سوم، اجرای قطعنامه های شورای امنیت درباره سوریه. آقای البهره در ادامه تأکید کرد:
تأکید می کنم این بار ادامه خواهیم داد و متوقف نخواهیم شد مگر اینکه نظام سوریه برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت تا رسیدن به انتقال سیاسی ورود به روند سیاسی را بپذیرد.
لتحقیق الانتقال السیاسی.
قطعنامه 2254 شورای امنیت سال 2015 میلادی در اوج جنگ‌های داخلی سوریه تصویب شد. این قطعنامه از جمله خواستار مذاکرات دولت و اپوزیسیون سوریه برای انتقال سیاسی در این کشور زیر نظر جامعه جهانی، تشکیل دولت فراگیر انتقالی برای برگزاری انتخابات با نظارت سازمان ملل متحد و تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه شده است. در تحولات میدانی شورشیان مسلح دو اتاق عملیات تشکیل دادند، یکی اتاق عملیات پاسخ به تجاوز نام گرفته که هدفش نیروهای دولتی سوریه است، اما اتاق عملیات دوم که سپیده دم آزادی نام گرفته را گروه‌های تحت حمایت ترکیه رهبری می‌کنند. عملیاتی که منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک ائتلاف گروه‌های مسلح کرد را هدف قرار داده. گروه‌های تحت حمایت ترکیه موفق به تصرف دو محله تحت کنترل کردها در شهر حلب و همچنین منطقه معرت و نامان در حومه شمال حلب شدند. مظلوم عبدالرحمن فرمانده نیروهای سوره دموکراتیک درباره این تحولات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
به منظور حمایت از مردممان اقدام به باز کردن کریدور بشردوستانه میان مناطقمان در شرق حلب و منطقه تل رفعت کردیم. اما حملات گروه‌های مسلح با پشتیبانی اشغالگران ترکیه باعث بسته شدن این کریدور شد.
متحدان حکومت سوریه وعده پشتیبانی می‌دهند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین تأکید کرد که مسکو از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که شامگاه دیروز یک شنبه به سوریه رفته و با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرد، امروز به آنکارا پایتخت ترکیه رفت. او در فرودگاه آنکارا گفت:
دولت سوریه و ارتش سوریه قادر هستن که با اونها مقابله بکنن، البته گروه های مقاومت هم کمک میکنن، جمهوری اسلامی ایران هم هر پشتیبانی که لازم باشه انجام خواهد داد.
در آنکارا هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با آقای عراقچی گفت: اشتباه است رویدادهای اخیر سوریه را دخالت خارجی بدانیم. نظری بر خلاف سخنان مقام های جمهوری اسلامی که رویدادهای سوریه را ناشی از دخالت های خارجی به ویژه از سوی آمریکا و اسرائیل می دانند. در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر ادامه حضور مستشاران نظامی ایرانی در سوریه تأکید کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که آمریکا و امارات درباره لغو تحریم های سوریه در صورت دور شدن دولت این کشور از ایران و جلوگیری از قاچاق اسلحه به حزب الله لبنان بحث کردند. حزب الله گروهی شبه نظامی است که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
گزارش همکارم ملیا جزایری رو می شنیدید. در همون حال و هوا باقی می مانیم با این تأکید که خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی خودش اعلام کرده که آمریکا و امارات متحده عربی درباره امکان لغو تحریم‌های واشنگتن علیه بشار اسد در صورت فاصله گرفتن او از حکومت ایران و قطع ارسال تسلیحات به حزب الله گفتگو کردند. پیشتر هم شنیدید که عباس عراقچی پس از دیدار با بشار اسد روز دوشنبه امروز عازم ترکیه شده و شرایط سوریه را دشوار توصیف کرده. ما هم در رابطه با همه اینها گفتگویی داشتیم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و او نخست به نقش ترکیه در این مورد میپردازه. بشنویم از علی صدرزاده.
اهمیت ترکیه این است که اصلی ترین نیروی خارجی است که فعلا پشت جریاناتی است که ما امروز در سوریه میبینیم. هم تحریر و شام، هم گروه های ارتش آزاد است که سابقا اسمش ارتش آزاد بود، الان اسمش ارتش بدنیه. اینها همه از امکانات ترکیه برخوردار شدن چون در نزدیکی مرز ترکیه هستند و ترکیه هم به اینها کمک کرده، چون ترکیه دو دلیل مهم داره. یکی اینکه تعداد پناهندگان سوری در ترکیه زیاد شده و میخواد اینها رو به سوریه برگردونه. اساس نمیپذیره اینها رو و فکر میکنه اگر این منطقه دست مخالفین بیفته میتونن این پناهندگان برن. دومین هدف اصلی که ترکیه داره اینه که با کمک بخشی از این نیروها، نه با همه این نیروها، به خصوص با کمک ارتش وطنی بتونه علیه کردهای سوریه بجنگه، چون وجود کردهای سوریه یا وجود چیزی به نام جبهه دولت کردی در خاک سوریه در جوار ترکیه برای ترکیه خطر امنیتی حساب میشه. این دو هدف اصلی هست و در این حال خطری هست که میتونه برای جریان جدیدی که مخالفان شروع کردن باشه، چون ممکنه بعد بینشون هم اختلاف نظر بیفته. الان هم شواهدش وجود داره که بین ارتش وطنی و تحریر و شام اختلافاتی هست. این به همین علت هم مقصد سفیر آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران بوده که تصور میکرد که اگر کمک ترکیه به این گروه های متفاوت کمتر بشه میتواند فشار بر بشار اسد کمتر بشه، چون خود ایران در لحظه فعلی اون امکانات گذشته رو برای کمک به بشار اسد نداره.
اما آقای صدرزاده، همه مقامات جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری تاکید کردند که از سوریه حمایت خواهند کرد،
ولی این حمایت دیگر وضع 2015 رو نداشت. در 2015 دولت بشار اسد در حال سقوط بود. این قاسم سلیمانی بود که اولا نیروهای زمینی سپاه قدس رو بسیج کرد، لشکر فاطمیون و زینبیون اینا هم از خارجی‌ها درست کرد و به روسیه سفر کرد، پوتین رو قانع کرد که اون هم وارد وارد این جنگ بشه و اینا مشترکاً، یعنی با نیروی هوایی روسیه و نیروهای زمینی که قاسم سلیمانی ترتیب داده بود، تونستن تمام مخالفین بشار اسد رو از بین ببرن، ولی قیمت بسیار بسیار سنگینی مردم سوریه دادن. صحبت از 600 هزار کشته میکنن و چندین میلیون آواره. این قیمتی بود که مردم سوریه دادن برای پیروزی بشار اسد. ولی الان اوضاع جهان دیگه عوض شد. دیگر نه ایران اون امکانات رو داره که نیروی به سوریه بفرسته، نه اسرائیل اجازه میده، و بخشی از این امکانات ایران حزب الله لبنان بود که از طریق لبنان میمدن و روی زمین از بشار اسد دفاع میکردن. الان دیگر نه حزب اللهی در کار است، نه ایران امکانات نظامی زیادی داره، و علاوه بر این نتانیاهو به اسد گفته که با آتش نباید بازی کنی. منظورش از این حرف اینه که تو دیگر نباید اجازه بدی که نیروی سپاه پاسداران و حزب الله امکان این که در سرزمین سوریه وارد عمل بشن بدی. به همین علت هست که عراقچی مجبور شده به ترکیه بره و شاید بتونه ترکیه راضی بکنه که از کمک به شورشیان دست برداره. اینه که این حمایتی که ایران میگه من از سوریه میکنم فعلا حمایت لفظی است. اون چیزی که ما میبینیم خبرهایی است که ظاهرا یه عده ای از هشت و شعبی عراق به راه افتاده که بره به کمک هشت و شعبی های شیعی، که بره به کمک اسد، ولی این هم نمیتواند 100% باشه، چون عراق هم مایل نیست که درگیر این مسئله بشه، چون خود عراق دچار ناآرامی میشه. اینو نخست وزیر عراق امروز گفته.
آقای سعدزاده، در حالی که تمامی رسانه‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از نقش پررنگ آمریکا و اسرائیل در حملات اخیر هیئت تحریرالشام به مناطق مختلف سوریه میگن، وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه هر نوع دخالت خارجی در حملات در سوریه رو مردود دونسته. شما این تضاد در گفتار دو وزیر امور خارجه، یعنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه، رو چگونه تحلیل میکنید؟
هر دوشون حق دارن، هر دوشون هم حق ندارن. از این که ایران میگه که اسرائیل و آمریکا دست به چنین کاری زدن، آمریکا دخالت آنچنانی نداشته، ولی واقعیت این است که جنگ اسرائیل علیه حزب الله که دامنش به سوریه هم کشیده شد، باعث شد که حزب الله ضعیف بشه و عملا دیگر نتواند از بشار اسد پشتیبانی بکنه. از این نظر نقش داشته اسرائیل در این تحولات. اینکه جهان خارج از این شورشیان 100% پشتیبانی کرده، این هم تا حدودی ناصحیح هست، چون ترکیه درست میگه این جمعیتی که در استان ادلب و شمالی تر در مرز ترکیه جمع شده بودند شورشیانی بودند که 7 سال اونجا مقاومت کردند و فرار کرده بودند بعد از تخریب بسیاری از مناطق و کشت و کشتاری که انجام شد. اینا این 7 سال منتظر بودند که یه موقعیتی دستشون بیاد که دوباره شروع بکنن، و تضعیف حزب الله و حوادثی که در لبنان و غزه و تضعیف ایران و کشته شدن فرماندهان بزرگ سپاه پاسداران ایران، برای اینها یه موقعیتی به وجود اومد که برنامه‌ای رو که از قبل داشتن انجام بدن، و این کار رو خیلی با برنامه انجام دادن. شما وقتی که سرعت حرکت این نیروها رو از ادلب به طرف حلب میبینید، وسایل نظامی اینها رو میبینید، تعجب میکنید، میبینید که این کار یک روزه و دو روزه نبوده، بلکه نیم داشتن از قبل این حمله رو به صورت برنامه ریزی ادامه بدن. به خصوص این که هیئت تحریرالشام در استان ادلب یه چیزی شبیه دولت درست کرده در اونجا و امکاناتی هم برای خودش در اونجا فراهم آورد.
آقای سرزاده، خبرگزاری رویترز اما در یک گزارش اختصاصی خودش که هنوز هیچ خبرگزاری دیگری اون رو تایید نکرده، میگه که آمریکا و امارات متحده عربی مذاکراتی در مورد برداشتن و ملغا کردن تحریم‌ها علیه بشار اسد داشتن، البته به شرط اون که اسد از ایران دست بکشه. سوال از شما اینه که تا چقدر این امکان وجود داره که اسد از ایران دست بکشه؟
اسد مایل از ایران دست بکشه، ولی نمیتونه از ایران دست بکشه. به ایران نیاز داره، ولی اگر نیاز نمیداشت مایل بود از ایران دست بکشه به دو دلیل. یکی اینکه میخواد وارد جامعه جهانی بشه و وارد جامعه عرب بشه، و برای این دو کار پیشرفتش این است که نزدیکی زیادش رو به ایران رها بکنه. بیمیل نیست که فعالیت ایرانی ها در اونجا کم بشه، چون فعالیت ایرانی ها در اونجا باعث حمله های متعدد اسرائیل اسرائیل هم میشه. و همطور که میدونید رژیم اسد هیچگاه علیه اسرائیل وارد عمل نشده. بنابراین از متضاد هست. از نظری وجود ایرانی ها کمک هست برای حفظ قدرتش، از نظر دیگری مزاحمش هست برای ورود به جامعه عرب، ورود به جامعه جهانی، و در این حال حضور ایرانی ها باعث میشه که حملات بیشتر اسرائیلی ها به سوریه انجام بگیره.
از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میشنیدیم. در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به انتشار قانون جدید حجاب اجباری در ایران انتقاد کردند، غلام حسین محسنی اژه‌ای و محمد باقر قالیباف، رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه بار دیگر بر لزوم ابلاغ و اجرای این قانون تاکید داشتند. بر اساس مصوبه‌ای که بر آن نام قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گذاشته شده، جریمه‌های سنگین میلیونی برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته شده. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
به رغم انتقادهای بسیار گسترده به قانون تازه تحمیل حجاب اجباری به زنان در ایران، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در موضعی کاملا متفاوت با افکار عمومی کشور بر لزوم ابلاغ و اجرای این قانون تاکید کرد.
خب قانونی وضع شده، قانون باید ابلاغ بشه، قانون که ابلاغ شد باید اجرا بشه. اگر کم داره، کاستی داره، اصلاحی هم داره، باز کل نمایندگان محترم مجلس میتونن اصلاح بکنن. میتونه باز دوباره یک جایش اگر احیانا باید تفسیری ابهامی داره، تفسیر بخوام مجلس تفسیر بکنه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس همچنین از وضعیت بی‌اعتنایی شهروندان به پیروی از حجاب اجباری در خیابان‌ها نیز انتقاد کرد.
این مسئله عفاف و حجاب امروز بدون تردید چیزی است که در بعضی از خیابان‌های من شما بگید شما مسئول هستید، یعنی من مسئول هستم، قبول دارم، سهم خودم را قبول دارم. این مسئله به این وضعی که هست به هیچ وجه با هیچ منطقی درست نیست.
بر اساس مصوبه‌ای که بر آن قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گذاشته شده و روز شنبه هفته جاری مفاد آن در رسانه‌های ایران منتشر شد، جریمه‌های سنگین میلیونی برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند در نظر گرفته شده است. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در همسویی با اظهارات رئیس قوه قضاییه موضوع حجاب را مسئله شرعی و قانونی خواند و خواستار رویکرد یکسان قوای سگانه و دستگاه‌های مختلف با مسئله حجاب در کشور شد.
بدون شک حجاب یک موضوع شرعی و یک موضوع قانونی است. این رو باید بهش توجه کنیم و به هیچ عنوان موضوعی نباید بین قوا و بین بخش‌های مختلف دستگاه‌های متفاوت یا موضوعی است که بسیار باید دقت کنیم.
پشتیبانی رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی از قانون جنجالی تازه حجاب اجباری در ایران در حالی است که شماری از مقامات سیاسی و حتی مذهبی در داخل ایران به آن انتقاد وارد کرده و بسیاری از کاربران در فضای مجازی نیز این قانون را مایه شرم، آپارتاید جنسی و ابزار رعب برای سرکوب توصیف کردند. در این میان هنوز واکنش مشخص و مستقیمی از سوی مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه و مجری ابلاغ رسمی این قانون اعلام نشده است، اما او عصر دوشنبه در سخنانی برخوردهای سلیقه‌ای را موجب دلزده کردن مردم از دین و باورهای اعتقادی آنان خواند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگو آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا قانون جدید عفاف و حجاب را ناقض حقوق خصوصی و شهروندی در ایران می داند.
قانون جدید حجاب و عفاف به نظر من به لحاظ قانون نویسی یکی از نمونه های بسیار بد و نافرم هستش که متاسفانه دیگه الان به تصویب هم رسیده. بخش در واقع بعدی در این رابطه این هستش که به نظر من این قانون بسیار مرز محدوده دخالت دولت و حکومت رو در هر گونه امر شخصی شهروندان بسیار مرزبندی رو بسیار وسیع کرده، از این جهت که در حالی که دنیا و خیلی از کشورهای پیشرفته دارن به سمتی میرن که قانون نویسی و در واقع مسائل اجرایی دولت‌ها رو محدود بکنن و حق شهروندی رو به رسمیت بشناسند، مرز میان حقوق خصوصی شهروندان و دخالت دولت‌ها رو محدود بکنن، این قانون می‌بینیم که با صحبت کردن از موازین شرعی، نوع لباس پوشیدن، نوع در واقع اون چیزهایی که باید در صدا سیما و در عرصه عمومی در دسترس مردم قرار بگیره، اینها رو اومده و کاملا برای تک تکش قانون گذاری کرده، برای تک تکش کد گذاری کرده. به همین دلیلی که به نظر من این هم یه اشکال دیگه است. یکی از پررنگ‌ترین موضوع نکاتی که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که این قانون شهروندان رو مقابل شهروندان قرار داده.
آنطور که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، این قانون 23 آذر ماه جاری به مسعود پزشکیان ابلاغ میشود تا طبق اصل 123 قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ کند. در صورت خودداری یا تعلل او از امضا و ابلاغ این حکم در مهلت قانونی 5 روزه، رئیس مجلس موظف است این قانون را ظرف 72 ساعت در روزنامه‌های رسمی چاپ و منتشر کند. در همین حال سکینه پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت پزشکیان، اجرای این قانون را مطابق با حکمت و عقلانیت ندانسته و از رئیس قوه مجریه خواسته در امضا و ابلاغ این قانون عجله‌ای نکند. پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، مقامات جمهوری اسلامی بر تصویب قانونی برای حجاب اجباری تاکید کردند که پس از اصلاحات متعدد در شهریور سال گذشته به تصویب رسید. به رغم برزمین ماندن حل بسیاری از مشکلات کشور، اما مقامات تندرو در جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر همچنان اصرار به اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این مصوبه کردند. این پافشاری در حالی است که لایحه تأمین امنیت زنان بیش از یک دهه است که در ساختار بوروکراتیک قوای سگانه جمهوری اسلامی همچنان معلق مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است.
بازار تلفن‌های سری
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
50 روز مانده به پایان ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، در بیانیه‌ای او از صدور فرمان عفو پسرش هانتر خبر داده. تصمیمی که به دلیل تاکید چندین باره او و همچنین اطرافیانش در گذشته مبنی بر عدم صدور عفو ریاست جمهوری برای پسر رئیس جمهور، حالا واکنش برانگیز شده. بشنویم از هومن عسکری.
I'm extremely proud of my son Hunter. I'm not going to do anything. I said I'd abide by the jury decision and I will not pardon him.
صدای جو بایدن بود، رئیس جمهور کنونی آمریکا، که تأکید می‌کرد پسرش هانتر را مشمول عفو ریاست جمهوری قرار نخواهد داد. اما به رغم تأکید مکرر بر عدم صدور فرمان عفو هانتر، جو بایدن در واپسین روزهای ریاست جمهوری خود اعلام کرد پسرش را مشمول عفو ریاست جمهوری قرار داده است. تصمیمی که شگفتی بسیاری را در محافل سیاسی و حقوقی آمریکا ایجاد کرده، چرا که پیش از این بارها دولت جو بایدن به طرق مختلف بر عدم صدور فرمان عفو هانتر بایدن پافشاری کرده بود. این یک نمونه از تأکید چند باره سخنگوی کنونی کاخ سفید کارین ژان پیر است که در پاسخ به پرسش خبرنگاری با بی‌حوصلگی می گفت رئیسش قصد ندارد به هیچ وجه پسر خود را عفو کند. حالا رئیس جمهور آمریکا در بخشی از بیانیه خود که شامگاه یکشنبه 11 آذر منتشر شد نوشته: از روزی که به قدرت رسیدم گفتم که در تصمیم گیری های وزارت دادگستری دخالت نمی کنم و به قول خود حتی با وجود اینکه شاهد تعقیب های گزینشی و ناعادلانه علیه پسرم بودم عمل کردم. جو بایدن با تاکید بر اینکه فرزندش طی 5.5 سال گذشته و به رغم فشارها بر او سراغ اعتیاد نرفته افسوده است: امیدوارم آمریکایی‌ها بفهمند که چرا یک پدر و یک رئیس جمهور به این تصمیم میرسد. بر اساس موارد مطرح شده در کیفرخواست، هانتر متهم بود که در یک بازه زمانی 4 ساله در حالی از پرداخت مالیات فرار کرده که در همان دوران مبالغ هنگفتی را خرج مواد مخدر، کارگران جنسی، هتل‌های لوکس و خودروها و لباس‌های متنوع کرده. پسر دوم رئیس جمهور آمریکا در پرونده دیگر به دلیل خرید غیرقانونی اسلحه در حین مصرف مواد مخدر محکوم شده بود. پیشتر قرار بود که روز 22 آذر ماه حکم دادگاه درباره هانتر بایدن در پرونده فرار مالیاتی او و 4 روز بعد هم درباره خرید غیرقانونی سلاح از سوی او صادر شود. حکمی که می توانست زندانی شدن فرزند جو بایدن را هم در بر داشته باشد، که البته اینک با صدور فرمان عفو ریاست جمهوری به ظاهر جلسه صدور حکم دادگاه هم برگزار نخواهد شد. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا عفو هانتر بایدن را تخلف از عدالت خواند. آقای ترامپ در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی به طعنه نوشت: آیا این عفو هواداران او که 4 سال پیش به کنگره یورش بردند و شماری از آنها بازداشت و محکوم شدند را هم شامل می‌شود؟ اقدامی که البته دونالد ترامپ پیشتر شبیه آن را درباره پدر همسر دخترش یعنی چارلز کوشنر انجام داده بود و گفته می شود احتمالاً بعد از بازگشت به کاخ سفید درباره شمار دیگری از نزدیکان و هوادارانش تکرار خواهد کرد.
وقت اونه که خلاصه مهمترین خبرها رو بار دیگه از همکارم نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد با وجود برخی حوادث، آتش بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان پا برجاست. این اظهارات در حالی مطرح شد که رسانه‌های لبنانی گزارش دادند ارتش اسرائیل حملاتی هوایی به جنوب لبنان انجام داده. این حملات پس از آن رخ داد که حزب الله یک حمله خمپاره‌ای به مواضع ارتش اسرائیل انجام داد. در واکنش وزیر دارایی اسرائیل حزب الله را به ارتکاب اشتباهی بزرگ متهم کرد. تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل در ماه‌های اخیر افزایش یافته، اما جامعه بین الملل به تلاش برای حفظ آتش بس ادامه می دهند. سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان از کشورهای اروپایی خواست تا با تلاش‌های روسیه برای اعمال کنترل بر گرجستان مقابله کنند. این درخواست پس از 4 شب درگیری معترضان و پلیس در تفلیس مطرح شد. اعتراضات در واکنش به تعویق مذاکرات الحاق گرجستان به اتحادیه اروپا در شامگاه دوشنبه همچنان ادامه دارد و تجمع‌ها و اعتصابات در سراسر کشور برگزار شده. خانم زورابیشویلی از سرکوب معترضان و ضرب و جرح شدید آنها در بازداشتگاه انتقاد کرد و بر مشروعیت نداشتن دولت و پارلمان تاکید کرده است. گزارش ها نشان می دهد تا کنون دست کم 200 نفر در اعتراضات بازداشت شدند. دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان رؤسای جمهوری روسیه و ایران در گفتگوی تلفنی درباره تشدید وضعیت سوریه تبادل نظر کردند. دو طرف بر حمایت بی‌قید و شرط از مقامات سوریه برای احیای نظم قانون اساسی و تمامیت ارضی این کشور تاکید کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه دوشنبه در نشست خبری مشترک با جیکاف میلاتوویچ رئیس جمهور مونتنگرو به تحولات متعددی از جمله حملات اخیر روسیه پرداخت. آقای اردوغان در این نشست خواستار پایان دادن به بی‌ثباتی 13 ساله در سوریه و توافقی برای متوقف کردن جنگ داخلی این کشور شد. او همچنین تاکید کرد که بزرگترین آرزوی ترکیه حفظ تمامیت ارضی سوریه است و ترکیه برای محافظت از امنیت ملی خود اقدامات لازم را در این کشور انجام خواهد داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو بار دیگه از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که با اعلام وزیر ارشاد تنها مرجع صدور و لغو مجوز کنسرت تنها وزارت ارشاده. اعضای گروه‌های موسیقی در ایران میگن که با تحمل مرارت‌ها و تمرین‌های بسیار پس از اون که با گردن نهادن به تمامی قوانین نوشته و نانوشته وزارت فرهنگ و ارشاد بالاخره موفق به دریافت مجوز میشن برای اینکه یک کنسرت اجرا کنن، با
باز هم در نهایت نمیتونن مطمئن باشن که این کنسرت بدون مشکل برگزار میشه. لغو کنسرت ها به ویژه در استان های مانند خراسان و اصفهان بارها به دلیل مخالفت نهادهایی همچون ستاد امر به معروف و نمایندگان رهبری صورت گرفته. پیش از این بسیاری از کنسرت ها در شهرهای مختلف ایران به دلیل حضور نوازنده زن هم لغو شدند. بریم و بشنویم در این باره اطلاعات بیشتر رو از شاهین بشیری.
وزیر ارشاد دولت مسعود پزشکیان میگوید پس از صدور مجوز برنامه‌های هنری از سوی این نهاد، هیچ مجموعه دیگری حق لغو مجوز را ندارد. عباس صالحی 12 آذر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به تأکید سند ملی موسیقی گفت تنها مرجع صدور مجوز برگزاری کنسرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و پس از موافقت این نهاد با برگزاری کنسرت هیچ نهاد دیگری نمیتواند این مجوز را لغو کند. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران همچنین تاکید کرد که این موضوع برای کل کشور یکسان است و هیچ استان یا شهری از آن مستثنا نیست. وزیر ارشاد دولت پزشکیان در مورد ضمانت اجرایی سخنانش توضیحی نداد. او در این زمینه تنها گفت که این خبر یعنی لغو کنسرت ها به وی هم رسیده و به دوستان گفته است جدی پیگیری کنند، هم راجع به این مسئله برخورد کنند و هم مواظب باشند زمینه های بعدی برای این اتفاق به وجود نیاید. هفته پیش محسن شریفیان، پژوهشگر موسیقی نواحی و از نوازندگان گروه موسیقی لیان، از لغو برنامه کنسرت های این گروه در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و خوزستان به رغم صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد خبر داده و خواستار پیگیری و همراهی دولت شده بود.
عرضم خدمتتون که ما تمام تلاشمون کردیم که در تبریز، اصفهان و شیراز و خوزستان برنامه داشته باشیم، اما امروز متوجه شدیم که ما موفق به برگزاری کنسرت نخواهیم شد. خب داستان مشهد و بوشهر و غیره هم که همتون میدونیم، ما تلاش میکنیم و انتظار داریم از دولت وفاق ملی که بیشتر به فرهنگ و هنر، حالا خاصه موسیقی اقوام توجه کنه.
این در حالی است که دخالت نهادهایی همچون نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی، ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، فرمانداری و نیروی انتظامی و بسیج بارها باعث لغو برنامه‌های هنری به خصوص کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌ها شده است. جلوگیری از اجرای کنسرت در بسیاری موارد توسط گروه‌های خودسر انجام می‌شود، ولی برخی اوقات هم توسط مأموران حراست سازمان‌هایی که کنسرت‌ها در سالن اجتماعات آنها برگزار می‌شود صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه در مرداد ماه 1401 مسئولان حراست کارخانه نوآوری آزادی در شهر تهران از کنسرت گروه کماکان که در حال برگزاری بود جلوگیری کردند.
چرا؟ آیا شعر غلطیه؟ آیا چیه قصه؟ خب این که هماهنگیش با همکارای شماست، جوری ورودتون چرا ناراحت؟ این که این برنامه هماهنگ جناب، درسته؟ ما هم که مجوز داریم از جهت
پیشتر برخی مقام‌های کشوری و مذهبی استان‌هایی همچون خراسان، قم و یزد با برگزاری کنسرت در این استان‌ها به دلیل ویژگی‌های مذهبی این مناطق مخالفت کرده و جلو برگزاری کنسرت‌هایی که از وزارت ارشاد هم مجوز داشتند را گرفته بودند. احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد از جمله مخالفان جدی برگزاری برنامه‌های هنری در این استان است. شهریور ماه سال گذشته هم محمود سالاری معاون هنری وقت وزارت ارشاد ضمن همراهی با مخالفان برگزاری کنسرت‌های موسیقی در مشهد ادعا کرده بود که مگر تا کنون کسی در واتیکان کنسرت برگزار کرده است؟ علیرضا قربانی، محسن ابراهیمزاده و سیروان خسروی از دیگر خواننده‌ها و هنرمندانی هستند که طی ماه‌های اخیر و با وجود داشتن مجوز وزارت ارشاد موفق به برگزاری برنامه خود نشدند.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. موشه یعلون، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، یا در واقع وزیر دفاع اسبق اسرائیل، با اظهارات خود در آخر هفته یک طوفان سیاسی را در اسرائیل و در سطح بین المللی به پا کرده. او گفته ارتشی که او زمانی فرمانده اون بود در حال حاضر در شمال غزه به پاکسازی قومی مشغوله. بشنویم از پروانه وحید منش.
اظهارات موشه یعلون، وزیر دفاع سابق اسرائیل، در مورد اقدامات دولت بنیامین نتانیاهو در غزه بازتاب گسترده‌ای داشته است. یعلون که زمانی از مقامات ارشد امنیتی اسرائیل بود، دولت را به پاکسازی قومی و تلاش برای اشغال و الحاق غزه متهم کرده است. موشه یعلون همچنین به ایده ساخت شهرک‌های یهودی نشین در غزه اشاره کرده که از سوی سیاست مداران راست افراطی در دولت بنیامین نتانیاهو حمایت می شود. این اظهارات که برای اولین بار در روز شنبه 10 آذر ماه و سپس چندین بار در روز یک شنبه 11 آذر ماه، از جمله در مصاحبه با یکی از بزرگترین کانال‌های تلویزیونی اسرائیل بیان شد، نشانگر شکل‌گیری یک جریان انتقادی در درون سیستم سیاسی اسرائیل علیه اقدامات نتانیاهو به رغم تلاش دولت او برای رد تمامی این انتقادهاست. اما واکنش‌ها چه در داخل خاک اسرائیل و چه در خارج از مرزهای این کشور به این اظهارات تند بوده و متحدان نتانیاهو آن را به ضرر کشور و به نفع دشمنان اسرائیل توصیف کردند. موشه یعلون در طول انتفاضه دوم رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود و در طول جنگ 2014 غزه که طولانی ترین درگیری بین اسرائیل و گروه افراطی حماس قبل از جنگ جاری بود، به عنوان وزیر دفاع نتانیاهو خدمت کرد. اما او در سال 2016 از نتانیاهو جدا شد و از آن زمان به یکی از منتقدان جدی سیاست‌های او تبدیل شده است. آقای یعلون در پاسخ به سوال مجری برنامه تلویزیونی درباره اینکه آیا ارتش اسرائیل در مسیر پاکسازی قومی قرار دارد، تأکید کرد که در حال حاضر این موضوع به وقوع پیوسته است. او ادامه داد: دیگر بیت لاهیا وجود ندارد، دیگر بیت هنون وجود ندارد، اکنون در جبلیا عملیات می کنند. آنها اساساً در حال پاکسازی سرزمین از عرب ها هستند.
ما کوشم این بیت لاهیا، این بیت هنون پولیم کرگا به جبلیا و بیتم نکیم تا شتخ مغاوی.
این اظهارات به شهرها و مناطق شمالی غزه اشاره دارد که در اثر حملات گسترده ارتش اسرائیل علیه گروه افراطی حماس خسارات شدیدی دیدند. از زمان آغاز جنگ در پاسخ به حملات مرگبار حماس در مهر ماه گذشته، ده‌ها هزار فلسطینی در غزه کشته شدند. این انتقادها از سوی یک مقام سابق دولت اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه نیز روز پنجشنبه اول آذر ماه اعلام کرد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور را صادر کرده است. این احکام به دلیل عملکرد ارتش اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه صادر شده است. اسرائیل در واکنش اولیه خود به حکم ادعا کرده بود که دیوان لاهه با نیات یهودی ستیزانه رهبران این کشور را تحت تعقیب قرار داده و حکم دادستان ارشد دیوان کریم اسد احمد خان علیه اسرائیل را مغرضانه خوانده بود.
از پروانه وحید منش می شنیدیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
اعتراضات در گرجستان به دنبال تصمیم دولت این کشور برای به عقب انداختن گفتگوهای عضویت در اتحادیه اروپا ادامه دارد و به دانشگاه‌ها و مدارس هم سرایت کرده. این اعتراضات به تفلیس نیز محدود نیست و در شهرهای مختلف گرجستان تجمعات کوچک و بزرگ در روز دوشنبه هم شکل گرفت. در همین حال ساعتی پیش نخست وزیر گرجستان در یک نشست خبری معترضان را رادیکال خواند و به ارتباط با خارج از کشور متهم کرد. او گفت انقلابی رخ نخواهد داد و مدعی شد که دولت همچنان پیگیر پیوستن به اتحادیه اروپا است. در واکنش به تحولات در این کشور، کشورهای حوزه بالتیک، استونی، لتونی و لیتوانی 10 مقام بلند پایه گرجی رو تحریم کرده و میگن پیگیر تحریم‌های گروهی اتحادیه اروپا هستند. بریم و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
شامگاه یک شنبه، معترضان و پلیس برای چهارمین شب متوالی در پایتخت گرجستان تفلیس درگیر شدند. نیروهای ضد شورش پلیس در تلاش برای تخلیه میدان اصلی مقابل پارلمان گرجستان بودند. شماری از معترضان از لوازم آتشبازی که به سمت آسمان پرتاب می‌شد برای مقابله با پلیس استفاده کردند. در مقابل نیروهای ضد شورش پلیس هم از ماشین‌های آپاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. درگیری‌ها تا ساعات اولیه صبح دوشنبه ادامه داشت. پلیس پس از ساعت‌ها تنش معترضان را از اطراف ساختمان پارلمان عقب راند و به سمت خیابان روستاولی و خانه اپرای تفلیس هدایت کرد. شنبه شب هم بزرگترین تجمع اعتراضی طی یک ماه اخیر و از زمان اعلام پیروزی مجدد حزب حاکم تا کنون برگزار شده بود. معترضان مخالف تصمیم دولت برای تعلیق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. دولت گرجستان روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برای 4 سال به تعویق می‌اندازد. این تصمیم موجب شد هزاران معترض طرفدار اتحادیه اروپا در مقابل پلیس مجهز به گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش تجمع کنند. پیروزی جنجالی حزب رویای گرجستان در انتخابات پارلمانی 26 اکتبر که غالباً به عنوان یک همه‌پرسی درباره تمایل گرجستان به پیوستن به اتحادیه اروپا تلقی می‌شد، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت و منجر به تحریم پارلمان از سوی نمایندگان احزاب مخالف شد. گروه‌های مخالف دولت معتقدند که در این انتخابات تقلب صورت گرفته و هدف آن حفظ تفلیس در حوزه نفوذ روسیه بوده. صبح شنبه ایراکلی کوباخیتزه نخست وزیر گرجستان و همچنین سرویس امنیتی این کشور معترضان را به تلاش برای انقلاب و سرنگونی دولت متهم کردند. او روز یک شنبه اعلام کرد که سالوم زورابیشویلی رئیس جمهوری گرجستان باید پس از پایان دوره‌اش دفتر خود را ترک کند. خانم زورابیشویلی پیشتر اعلام کرده بود که در مقام خود باقی خواهد ماند، زیرا به گفته او پارلمان جدید غیرقانونی است و هیچ اختیاری برای تعیین جانشین وی ندارد. رئیس جمهور گرجستان منتقد دولت و حامی قوی عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا است. او معتقد است که در انتخابات ماه اکتبر که پارلمان جدید را به قدرت رساند، روسیه اعمال نفوذ کرده و تقلب صورت گرفته. در همین حال کرملین روز دوشنبه اعتراضات اخیر در گرجستان را مشابه انقلاب نارنجی در اوکراین توصیف کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که برخی از معترضان به وضوح با حمله به پلیس قوانین را نقض کردند، اما روسیه قصد دخالت در این وضعیت را ندارد. روز شنبه رسانه‌های گرجستان خبر دادند که دیپلمات‌های این کشور در آمریکا، ایتالیا، هلند و لیتوانی در اعتراض به توقف مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا کردند.
اعتراض‌ها در گرجستان، گزارشی بود از همکارم مهران کریمی. و ما امروز دوشنبه گروه تحقیقاتی آزمایشگاه دیجیتال گزارش جامعی درباره آزار و اذیت و تهدید جانی و روانی مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن که در خارج از کشور زندگی می‌کنند منتشر کرد. در خارج از کشورهای خودشان آزمایشگاه دیجیتال گروهی تحقیقی در دانشگاه ترانتو در کانادا است که در همکاری با چند کارشناس و پژوهشگر این گزارش را تهیه کرده. در این گزارش که در نوع خودش کم سابقه است، تلاش‌ها و طرح‌های حکومت‌های اقتدارگرا برای خاموش کردن صدای فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بررسی شده. جمشید زند از رادیو فردا درباره این گزارش و نتیجه تحقیقات این گروه درباره زنان روزنامه‌نگار و فعالان حقوق بشر ایرانی با مارکوس مایکلسون گفتگو کرده. بشنویم از او.
پژوهش ما بررسی می‌کنیم که چگونه جنسیت و گرایش جنسی نقش محوری در سکوب فراملی دیجیتال ایفا می‌کنند. ما با 85 زن مدافع حقوق بشر از 24 کشور مختلف از جمله چین، روسیه، آذربایجان، ترکیه و ایران مصاحبه کردیم و این زنان در 23 کشور میزبان زندگی میکنند. برای مثال امریکا، کانادا، آلمان و کشورهای اروپای دیگر. و دولت‌ها از فناوری‌های دیجیتال استفاده میکنند و جنسیت رو به عنوان سلاحی برای سرکوب علیه زنان مدافع حقوق بشر که خارج از کشورشون زندگی میکنند استفاده میکنند و فعالان حقوق بشر به صورت دیجیتال برای روش‌های مختلف هدف قرار میگیرند، از جمله توهین‌های جنسی، آزار و اذیت، نظرات و شنود در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌ها و فانتزی‌های مشروع جنسی، تهدید به تجاوز جنسی و حملات مرتبط به زندگی شخصی افراد. این حملات منعکس کننده ایده‌های عمیقاً مردسالارانه هستند و با اینها سعی می‌کنند که مشارکت زنان در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی جلوگیری کنند.
آقای مارکلسون، شما به جزئیات برخی از تحقیقاتتون اشاره کردین، مسئله جنسیت که حکومت‌ها به عنوان ابزاری برای آزار و اذیت استفاده می‌کنن. مشخصا تحقیقات شما درباره حکومت ایران چی هست و جمهوری اسلامی چگونه از این ابزار استفاده می‌کنه، به ویژه علیه فعالان مدنی حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن؟
ایران یکی از مهمترین عاملان سرکوب فراملی همراه با چین و روسیه و حکومت جمهوری اسلامی از طیف وسیعی از روش‌های سرکوب فراملی استفاده می‌کنه، همچنین از تمام روش‌های سرکوب دیجیتال مبتنا بر جنسیت استفاده می‌کنه که ما در گزارش ما توضیح می‌دیم. کنترل و همزمان کنترل بر بدن و رفتار زنان عنصر کلیدی ایدئولوژی رژیمه و به همین دلیل دولت ایران تلاش می‌کنه کنترل و سکوب سیاسی خود را به فراتر از مرزها گسترش میده تا زنان مدافع حقوق بشر در تبعید مرعوب و تهدید کنه. و ما پیدا کردیم که دستگاه‌های امنیتی و حامیان رژیم از روش‌های مانند فیشینگ و هکینگ، آزار و اذیت، کمپین‌های بدنام کردن و افترا استفاده می‌کنند. علاوه بر این، اونها از روش‌های سرکوب دیجیتال را با تهدید خانواده‌های فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، یعنی به این فامیل آنها تهدید می‌کنند و این دوتا روش‌های دیجیتال و فشار بر خانواده‌ها با هم ترکیب می‌کنند.
آقای مارکلسون، می‌تونید بگین که با چند تا زن روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر شما صحبت کردین که به این نتایج رسیدین؟
ما با 13 نفر از ایران صحبت کردیم که در کشورهای مختلف اروپا و امریکای شمالی زندگی میکنن.
کشورهای غربی که بیشتر فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران زن در اونها زندگی میکنن چه اقداماتی میتونن برای جلوگیری از این گونه فعالیت‌های کشورهایی با حکومت‌های اقتدارگرا انجام بدن؟
در اروپا و امریکای شمالی آگاهی در مورد مشکل سرکوب فرامدی تا حدی وجود داره، اما متاسفانه دولت‌های این کشورها هنوز در برابر سرکوب فرامدی دیجیتال بسیار کم عمل می‌کنند و ویژه در پاسخ به سرکوب دیجیتال مبتنا بر جنسیت. علاوه بر این، پلتفرم‌های شبکات اجتماعی از خشونت دیجیتالی علیه زنان بی اطلاع هستند یا علاقه محدودی به جلوگیری از آن دارند، مخصوصا وقتی که به زبانهای غیر از انگلیسی باشه. به خاطر این، دولت‌های میزبان باید با جامعه مدنی و سازمانهای دیاسپورا همکاری داشته باشند، همکاری نزدیک تری داشته باشند تا از این تهدیدها جلوگیری کنند و تاب‌آوری ایجاد کنند. مثلا پلیس در کشورهای میزبان باید آگاهی بیشتری در مورد سرکوب دیجیتالی فراملی مبتنی بر جنسیت داشته باشه و ما هم احتیاج داریم به آموزش بیشتری در مورد امنیت دیجیتال به ویژه برای زنان. حمایت هم لازم داریم از مشاوره در مورد سلامت روان برای زنان فعال حقوق بشر. همزمان هم احتیاج هست که فشار سیاسی بیشتری داشته باشیم بر شبکه‌های اجتماعی تا اونها هم خشونت جنسیتی روی پلتفرمشون از اون جلوگیری شود.
مارکوس مایکلسون در مورد گزارش جامعه گروه تحقیقاتی آزمایشگاه دیجیتال درباره آزار و اذیت زنان روزنامه نگار و حقوق فعالان حقوق بشر گفتگو میکرد با جمشید زند از رادیو فردا.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
مذاکره کنندگان بین المللی که به مدت یک هفته در کره جنوبی بر سر تنظیم پیمانی برای رسیدگی به بحران جهانی آلودگی پلاستیک کار می‌کردند، در نهایت به توافقی نرسیدند و قرار شد که سال آینده مذاکراتشان را از سر بگیرند. اردشیر طیبی.
مذاکرات بین‌المللی در کره جنوبی با هدف دستیابی به پیمان جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیک پس از یک هفته چالش برانگیز بدون دستیابی به توافق پایان یافت و مقرر شد مذاکرات سال آینده از سر گرفته شود. این مذاکرات که میتوانست نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با آلودگی‌های زیست محیطی باشد، نشان داد که حتی در مواجهه با بحران‌های جهانی، موانع سیاسی و اقتصادی چگونه میتوانند پیشرفت را متوقف کنند. در حالی که بیش از 100 کشور خواهان آن بودند که پیمان جدید تولید پلاستیک را محدود و به مسائل پاکسازی و بازیافت بپردازد، برخی دیگر از کشورهای بزرگ تولید کننده پلاستیک و نفت هر گونه محدودیت تولیدی را رد کرده و بر خطوط قرمز خود پافشاری کردند. اختلاف نظر درباره چگونگی کنترل مواد شیمیایی سمی مورد استفاده در تولید پلاستیک ها و همچنین محدودیت های تولیدی بزرگترین مانع بر سر راه دستیابی به توافق بود. درج هر بندی در پیمان پیشنهادی مستلزم موافقت تمام کشورها با آن پیشنهاد است. لذا با وجود موافقت بیش از 100 کشور جهان، اصرار برخی کشورها بر عدم تغییر روند مذاکرات و تصمیم گیری ها مانع رسیدن به توافق شد. کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، هند، عربستان سعودی و کویت با تغییر در فرایند تصمیم گیری مخالفت کردند و اصرار داشتند که رسیدن به اجماع برای دستیابی به پیمانی فراگیر و مؤثر حیاتی است. مذاکره کنندگان از کشورهای قاره آفریقا اصرار داشتند که ترجیح می‌دهند بوسان را بدون پیمان ترک کنند تا با یک پیمان ضعیف. این بحران نشان دهنده این واقعیت است که جهان هنوز در مقابله با بحران آلودگی پلاستیک راه درازی در پیش دارد. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، در ارتباط با اختلاف نظر کشورهای جهان در بوسان به رادیو فردا چنین گفت:
اینجا ما یک تضاد منافع رو میبینیم که کشورهای تولیدکننده نفت عموماً خب از این طریق هم به سود میرسند و کما اینکه در اجلاس تغییرات اقلیمی هم شاهد بودیم که کشورهایی که تولید نفت دارند و نفتخیز هستند مانع یک توافق جامع و کامل شدند. در اینجا هم همین هست، یعنی در واقع اونها مانع هستند. ولی خب مسئله اصلی حیات بر روی کره زمین هست. اگر این روند هم از لحاظ مصرف و تولید سوخت‌های فسیلی و هم مسئله پلاستیک با همین شدت و حدت ادامه پیدا بکنه، خب هم دمای کره زمین بسیار بیشتر از 1.5 درجه خواهد بود، هم میزان پلاستیک‌ها در اقیانوس‌ها فراتر از این خواهد رفت و میزان ریز پلاستیک‌ها در جای جای این کره زمین جای پای خودشو میذاره و رد پا خواهد داشت.
هر سال در جهان بیش از 400 میلیون تن پلاستیک جدید تولید می‌شود و اگر تغییر سیاستی صورت نگیرد، پیش بینی می‌شود که تولید پلاستیک تا سال 2040 حدود 70% افزایش یابد. مذاکرات در کره جنوبی همچنین به دلیل برگزاری آن پشت درهای بسته با انتقاد گروه‌های محیط زیستی و دانشمندان همراه بود که به بوسان سفر کرده بودند تا در شکل‌گیری پیمان کمک کنند. چو تائیول وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت که اگرچه در بوسان به پیمانی که بسیاری منتظر آن بودند نرسیدند، اما ابراز داشت که این مذاکرات جهان را برای رسیدن به راه حلی متحد در پایان دادن به آلودگی پلاستیکی نزدیک‌تر کرده است.
و این آخرین گزارش 22 رادیو فردا بود از اردشیر طیبی. عزیزان، یک ساعت از این دوشنبه بیشتر باقی نمونده، پس امیدوار هستم که یک سه‌شنبه بی دغدغه یا کم دغدغه در انتظارتون باشه. ممنونم که ما رو همراهی کردید. این برنامه متعلق به شماست و تا 22 دیگه، خدا نگهداره تک تک شما.